أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله مباحث بخش اول رو که مربوط به مفهوم شناسی و تعریف تفسیر موضوعی بود خدمتون ارائه شد. بحث ارتباط تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی رو هم همچنین و مبحث اهمیت و فواید تفسیر موضوعی رو انشاءالله در این جلسه خدمتون هست. یک بحثی قبل از این بحث هست در جزوه به نام مراتب تفسیر موضوعی که حالا به صلاح دید بنده این بحث رو حذف میکنیم و چرا که حالا این شاید چندین بار این مطلب اتفاق بیفته که بعضی از مباحث خیلی جزئی رو کوتاه رو حذف بکنیم. دلیل عمدش هم این هستش که به نظر بنده میرسه اینجور مباحث نیاز به توضیحات خیلی بیشتری داره و یه سری مقدماتی رو نیاز داره و ما حقیقتش نمیرسیم. یعنی در کلاس هایی رو که برگزار میکنیم به صورت حضوری معمولا ورود به این مباحث پیدا نمی کنیم، چرا که وقت محدود هست و این مباحث مباحث مهمی هم هستن و اگر حذف بشه ضرر چندانی هم به اصل بحث نمی رسه. اما بحثی که خدمتون هستیم اهمیت و فواید تفسیر موضوعی هستش. خب عرضم به حضور شما که در حدود شاید 15 و 13 عنوان رو در فواید و اهمیت تفسیر موضوعی جناب مؤلف اینجا مطرح میکنن. خب مطالب تقریبا روان هست، مشکل چندانی نداره، فقط از نظر بحث امتحانی ما از دوستان توجه داشته باشن، این گونه نیستش که سوال به این صورت کلی بیاد که همه فواید تفسیر موضوعی رو بیان کنید که بخواد همه مطالب، و این صورت هم نیست که فقط از شما خواسته بشه که عنوانهاش رو مطرح بکنید. معمولا شیوه سوال دادن بنده تو اینجور موارد این هستش که به دو صورت میتونه این اتفاق بیفته تو اینجور مباحث. یکی این که مثلا حالا اینجا که حدود یه بخشی از اون اقسامی که مطرح هستش یا عنوانهایی که مطرح از زیر مجموعه یه بحث، یک بخشش رو ما از خواهرها میخوایم که بنویسن. حالا اینجا که 13 عنوان مطرح شده مثلا یه چیزی حدود 5 مورد 6 مورد از فواید و اهمیت تفسیر موضوعی رو خواسته میشه نوشته بشه و توضیح و شرح خلاصه‌ای داده بشه، یا حالا یه مقدار کمتر و بیشتر. یه شیوه اینه و یا یک شیوه دیگه که بعضی از مواردی که خیلی مهم هستن و کلیدی هستن همون عنوان به عنوان سوال مطرح میشه. مثلا به نظر میرسه که اینجا آخرین عنوانی که داده شده و آخرین فایده‌ای که شمرده شده در خدمت قرآن قرار گرفتن دانش بشری هستش. این یکی از فواید تفسیر موضوعی هستش، اگرچه خیلی خلاصه اینجا در حد دو خط توضیح داده شده، اما این دلیلش این هستش که در قبل از این بحث که صفحه حالا با جزوه بند صفحه 28 هستش، در اونجا یک عنوان مستقلی رو داشتن به عنوان نقش دانش بشری در تفسیر موضوعی. یعنی اینقدر مهم بود که یک عنوان اونجا به این اختصاص دادن و به صورت مقدمه‌ای مطرح کردن. بنده در اونجا به این نپرداختم چون که مرتبط با این بحث بود، گفتم که یک جا این بحث رو ما خدمتتون مطرح کنیم و ارائه کنیم. پس میتونه یک سوال خاص به این صورت باشه که یک فایده رو که مهم هست لحاظ بشه و بخوایم در این مورد شما توضیح بدید و مثلا در خدمت قرآن قرار گرفتن دانش بشری چه فوایدی بله در تفسیر موضوعی دارد. به این صورت حالا یه مقداری هم میتونه ساختار جملات و کلمات عوض بشه و سوال طرح بشه. خب در خدمت قرآن قرار گرفتن، میبخشید، نقش دانش بشری در تفسیر موضوعی که در صفحه 28 اومده که اشاره به همون مطلب در خدمت قرآن قرار گرفتن دانش بشری داره. اینجا مطرح شده، حالا کلیتش حالا خودتون انشاءالله مطالعه میکنید، مطلب پیچیده این نیستش. گفته شده که آگاهی از دستاوردهای بشری به دو شکل در تفسیر موضوعی اثر میگذارد. یکی این که با نوع شدن دستاورد بشری پرسش ها و مسائل تازه پیش روی قرآن کریم و مفسر قرار می گیرد و مفسر را به کاوش با می دارد. دیگر این که مفسر را در ارزیابی پاسخهای دریافتی کمک می کند. این حالا کلیاتش هست که توضیحاتش رو هم اووردند در ادامه تا حدودی توضیح دادند. ما به همین مقدار اکتفا میکنیم در باره بحث اهمیت و فواید تفسیر موضوعی. خب بعد از این بحث گونه های تفسیر موضوعی هستش که اینجا از حسویاتی هستش که خدمتون اعلام شده. این بحث ها حذف میشه، بحث پیشینه تفسیر موضوعی حذف میشه تا ما به بحث فصل دوم یعنی مبانی تفسیر موضوعی میرسیم، یعنی به تعبیری یکی از بخش های اصلی بحث تفسیر موضوعی که همون بحث مبانی هستش. خب قول دادیم که خدمتون که وعده کردیم ما مفهوم شناسی مبانی تفسیر موضوعی رو در اینجا خدمتون عرض بکنیم. پس باز میگردیم به صفحه 26 و بحث مبانی تفسیر موضوعی که میفرماید که معنای لغوی مبانی رو بخوایم توضیح بدیم، مبانی جمع مبنا هستش. خب ببینید اینجا کار بحث صرفی و نقش صرفی اون واژه رو ابتدا مطرح میکنم و مبنا هم از بنا مشتق شده است. بنا ریشه معنایی واحدی دارد. گفتیم مرحله دوم در مفهوم شناسی لغوی یافتن ریشه است، مرحله سوم معنای اون ریشه هستش که اینجا معنا میکنن ریشه رو که ساختن چیزی با ضمیمه کردن اجزای آن به هم است. بعد مبنا که حالا مفرد مبانی هستش یا مبونی علیه، یعنی آن چه که چیز دیگری بر آن استوار می شود. و در به صورت کلی مبنا به معنای محل بنا، شالوده، بنیاد، بنیان، اساس اومده است. این معنای لغوی. اما معانی اصطلاحی مبانی که می‌فرمایند که مبانی در اصطلاحات گوناگون به کار می‌رود که در هر یک از کاربردها معنای خاص خود را دارد. مبانی در کاربرد مربوط به علوم آن دانستنی‌های پیشین را گویند که اساس یک علم است و علم بر آن استوار می‌شود. خب خیلی به معنای لغویش خب خیلی نزدیک هستش، ولی این حالت دانستنی ها هست، اونجا عام هستش. دانستنی های پیشین با این قید پیشینی که داریم. خب این معنای اصطلاحی مبنا هستش. و اگر ما بخوایم این معنای اصطلاحی متناسب با بحث خودمون که بحث تفسیر موضوعی هستش یا حالا به صورت کلی تفسیر هستش، که میتونیم بگیم که با توضیحی که در پاراگراف آخر دادن با عنایت به معنای واژه مبانی، معنای اصطلاحی، عنایت به معنای واژه مبانی، معنای اصطلاحی تفسیر و آنچه از تعاریف مبانی تفسیر ترتیبی بیان شد که در قبل گفتن، مراد از مبانی تفسیر موضوعی آن دست از مبادی و اصول تصوری و تصدیقی هستی شناختی در مقابل ارزش شناختی. هستی شناختی همون مشخص دیگه در مورد هست ها هستش. ارزش شناختی اون چیزایی که به صورت باید ها هستش، باید این صورت بگیره، باید این صورت نگیره. اینجا میگه این مباحثی که ما اطرح کردیم بس از نوع هستی شناختی باشه، این چیزی که هست یا نیست. پس مبادی و اصول دسته، آن دسته از مبادی و اصول تصوری و تصدیقی هستی شناختی مطرح در باب مسائل بنیادی قرآن است که در موجودیت یا چگونگی تفسیر موضوعی قرآن به طور مستقیم یا با واسطه مؤثر است. حالا توضیح میده هر کدوم از این اصطلاحات رو، اینکه با واسطه یا بی واسطه به چه صورت است، اینکه مبادی تصوری کدوم بخش رو شامل میشه، مبادی تصدیقی کدوم بخش رو شامل میشه. و به نظر میرسه که مشکلی نباشه و همین مقدار مطالبه کنید. اگرچه حالا توی عبارت تعریفش شاید احساس کنید که یه خورده ثقیل هستش، ولی این گونه نیست. حالا دوباره یه تعریف خلاصه تری رو که خودشونم باز مطرح کردن خدمتون عرض میکنید. خب اون تعریف خلاصه رو در ابتدای همین فصل می‌فرمایند که مراد از مبانی تفسیر موضوعی آن دسته از اصول و مبادی تصوری و تصدیقی مطرح در باب مسائل بنیادین قرآن است که در موجودیت و چگونگی تفسیر موضوعی قرآن مؤثر می‌باشد. اما اهمیت و جایگاه این بحث، یعنی جایگاه بحث از مبانی، خب این مسلمه، همونطور که از اسم مبانی مشخص هستش، این اساس و ریشه بحث هستش. بنابراین فواید متعددی داره، نقش و جایگاه خاصی داره که به چند موردش اشاره شده که مثلا مبانی تفسیر موضوعی قواعد و روش را نتیجه میدهد. یعنی شما تو هر مبحثی، تو هر کاری احتیاج به یه سری قواعد و روش دارید، تو هر پژوهشی به هر صورت این قواعد و روش رو شما از مبانی بحث استخراج میکنید و اگر این مبانی توجه نشه، این قواعد و روش هم نتیجه گرفته نمیشه. و چند مورد دیگری که به صورت ثانیاً و ثالثاً مطرح شده. پیشینه مبانی تفسیر موضوعی، خب توجه دارید، حالا در دستبندی مبانی میگیم خدمتون که ما دو نوع مبانی داریم. یه نوع مبانی که مشترک هستش بین تفسیر ترتیبی و موضوعی، یک نوع مبانی خاص مربوط به تفسیر موضوعی. مبانی که تقریبا مشترک هستش و به نوعی به تفسیر ترتیبی مربوط میشه، خب در مورد این ما میتونیم بگیم که تو دهه‌های اخیر برخی محققین تألیفاتی رو داشتن که این تألیفات خب تا حدود راهگشا بوده و مورد استفاده دانشپژوهان و محققین بعضن قرار گرفته، هرچند این هم خیلی محدود هستش. اما نسبت به اون مبانی که ویژه و خاص به تفسیر موضوعی است، این باز هم میتونیم بگیم مبانی منابع متعددی داره این بحث، که به برخی از اونها در این کتاب اشاره شده که عمدتاً کتابهایی رو که به صورت فارسی هست مؤلف اینجا مطرح کرده و به کتابهایی که عرب زبانها نوشتن اشاره نکردن. اما تو بحث مبانیه که ویژه تفسیر موضوعی هستش، ما خیلی منابعمون اندک هستش و به قول معروف انگشت شمار هستش که چند منبع رو اینجا ذکر میکنن. و بنابراین میبینید که ما تو بحث مبانی و همچنین روش تفسیر موضوعی از نظر منبع خیلی فقیر هستیم و جا داره که سعی و کوشش بیشتری بشه. بحث بعدی در مورد دستبندی مبانی هستش که گفتیم خدمتون مبانی از یک نگاه به دو دسته تقسیم میشن: مبانی مشترک، مبانی خاص تفسیر موضوعی، که عمده مبانی مبانی مشترک هستن و این مبانی مشترک رو معمولا در همون بحث تفسیر موضوعی که انشالله داشتید یا خواهید داشت اونجا طرح میشه و ما در اینجا دیگه به همین مبانی خاص میپردازیم. خب این مبانی رو مؤلف لیست کردن، ولی کن این گونه نیستش که در امتحان خواسته بشه مثلا مبانی مشترک رو بنویسید، نه، فقط در حد آگاهی شما هستش. اما مبانی خاص تفسیر موضوعی، این مبانی در چهار محور کلی میشه مطرح کرد. یه دسته مبانی هستن که مربوط به امکان تفسیر موضوعی هست. دوم مبانی هستن که در مورد اعتبار تفسیر موضوعی مطرح میشن و سوم مبانی هستن که مربوط به جواز شرعی تفسیر موضوعی و چهارم مبانی مربوط به تعالی تفسیر موضوعی که هر کدوم رو انشالله در ادامه توضیحات کلی رو خدمتون عرض می‌کنیم و مصادیق متعددی رو که هر کدوم از این محورها دارن. اولین محور مبانی مربوط به امکان تفسیر موضوعی بود. مبانی مربوط به امکان تفسیر موضوعی، ببینید شما وقتی که آشنا شدید با تعریف تفسیر موضوعی و اون مقدماتی رو که مطرح کردیم خدمتون، یک سوالی مطرح میشه و اینکه آیا اساساً امکان داره تفسیر موضوعی صورت بگیره یا این امکان اصلاً وجود نداره؟ آیا میتوان در مورد قرآن به نحوی بگیم نظریه پردازی قرآنی صورت بگیره یا این امکان وجود نداره؟ ببینید جواب این سوال خیلی حیاتیه، اصلا تعیین کننده است. اگر ما بگیم که امکان نداره قرآن به نحوی نظریه پردازی داشته باشه و نظریه پردازی در قرآن صورت نگرفته و امکانش نیست که ما حالا فهم کنیم، یه موقعی هستش که مطرح شده ولی ما قدرت فهمش رو نداریم، یه موقعی هستش که نه اصلا از ابتدا مطرح نشده و این امکان وجود نداشته. در هر دو حالت اگر جواب منفی باشه، اینجا دیگه ما نیاز به اصل پرداختن به تفسیر موضوعی منتفی میشه. خب این خود این مبانی مربوط به امکان تفسیر موضوعی چند تا مبنا هستن که بله در اینجا به 6 تا مبنای اونها اشاره شده که ما انشاءالله به برخی از اونها یک توجه میکنیم و یک توضیحات کلی میدیم و برخی از اونها رو حذف میکنیم. اولین مبنای جامعیت و شمول قرآن نسبت به ارائه نظریه هستش. خب یک بحث عمده‌ای هست در علوم قرآن، بحث جامعیت قرآن که مباحث متعددی مطرح میشه ذیل اون و این عمده این هستش که قلمرو مباحث و موضوعات قرآنی تا کجاست؟ آیا شامل همه امور زندگی انسان می شود یا اینکه فقط به بخشی از زندگی انسان که همین امور اخلاقی و عبادی و معنوی هستش اشاره داره؟ آیا در قرآن همه مباحث علمی آورده شده و به اون اشاره شده یا به بخشی از مباحث علمی اشاره شده؟ خب به یک چنین مباحثی معمولا تو این بحث جامعیت قرآن پرداخته میشه و بعضا کتابهای مستقلی در این موضوع نگارش شده. ببینید یک مطلب کلی رو من بگم، یک اصل کلی تو همه این مبانی که داریم، تقریبا به 3 بخش در توضیح هر کدوم از این مبانی پرداخته میشه. یه بخشی مربوط میشه به مراد از این مبنا، یعنی وقتی که شما یه مبنایی رو مطرح میکنید، یک توضیحی که مؤلف ابتدا میده، مراد و مقصود از این مبنا چی هستش، که اینو حالا یک توضیح اجمالی در حد شاید 2 سطر 3 سطر داده بشه. دوم که حالا در اکثر موارد هستش این مطلب، چرایی این مبنا هستش. چرا شما مثلا این عنوانی رو که مطرح میکنید مثلا با عنوان جامعیت قرآن، این رو جزء مبانی آوردید، این چرایی مطلب؟ در خیلی موارد مؤلف به این چرایی میپردازه و توضیحاتی رو میده. و سوم دلایل و شواهد هستش، دلایل و شواهدی که برای این مبنا وجود داره. پس این سه تا مطلب رو سعی کنید از همدیگه به نحوی تفکیک کنید که باعث میشه بهتر مطالب هم یاد گرفته بشه هم در ذهن سپرده بشه. خب ببینید به عنوان مثال الان اینجا در سطر دوم مراد این است که قرآن کریم مراد از این مبنا رو مطرح میکنه، که مراد این است که قرآن کریم به چه نیازهای ما پاسخ میدهد، قلمرو موضوعی ظاهر قرآن کریم چه مقدار هست. دقت کنید واژه ظاهر رو هم آوردن، نه بحث باطن رو ما نداریم اینجا. و بعد در ادامه می فرمند در صورتی می توان از امکان نظریه پردازی بر اساس آموزهای قرآن سخن راند که اولا این کتاب آسمانی در مورد مسائل مورد بررسی سخن داشته باشد. این همون اشاره به چرایی هستش، چرا شما این رو به عنوان مبنا مطرح می کنید. می فرمند در صورتی می تونیم ما از در مورد نظریه پردازی و امکان نظریه پردازی قرآن سخن بگیم که به نحوی قرآن به این موضوعات پرداخته باشه. اگر مثلا قرآن فقط به موضوع عبادی پرداخته باشه، به موضوعات اقتصادی جامعه بشری اشاره نداشته باشه، به مسائل سیاسی و مسائل مدیریتی جامعه اشاره نداشته باشه، خب اگر به این گونه باشه، ما اگر یه موضوع اقتصادی رو مطرح بکنیم، مثلا مکتب اقتصادی قرآن، مکتب اقتصادی قرآن یا مکتب اقتصادی اسلام، این رو میخواییم مطرح بکنیم به عنوان یک موضوع و مسئله، این اصلا جا نداره، چون که قلمرو بحث‌های قرآنی این موضوع رو شامل نمیشه. خب این در مورد چرایی هست و بعد وارد ورود پیدا میکنم به ادله و شواهد. در این بحث خاص ابتدا یک دلیل کلی رو مطرح میکنن و بعد یه مقداری دلایل جزئی تر رو مطرح میکنن. دلیل کلی رو هم به صورت دوتا مقدمه میارن ایشون، و اون این که یک قرآن کتاب هدایت و زندگی است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و فرقان. این ما صریح و نص که قرآن کتاب هدایت هستش و به تعبیر حالا مؤلف کتاب زندگی هست. و دومین مقدمه اینکه قرآن بر اساس اصول محاوره عقلایی با مردم سخن گفته، یعنی اینکه قابل فهم برای همه مردم هست و اختصاص به یک عده خاص و یا معصومین نداره. ما از این دوتا مقدمه نتیجه میگیریم که انسان غیر معصوم هم میتواند با رعایت شرایط تفسیر موضوعات مورد نیاز خود را از قرآن استخراج کند و در مسیر هدایت گام بردارد. این حالا یک دلیل کلی بودش با توجه به آیات قرآن. میبخشید. اما دلائل جزئی تر و شواهد رو ایشون در چهار بخش مطرح میکنه. یکیش ادله عقلی هستش که برای گسترده بودن قلمرو موضوعی قرآن مطرح میشه. پس توجه دارین این چهار تا دلیل ما رو، چهار تا دلیل اینجا برای اثبات گستردگی قلمرو موضوعی قرآن کریم هستش. حالا این گستردگی تا چه حدی هست اینجا بهش پرداخته نمیشه، ولی اصل گستردگی و به تعبیر این که قرآن اینگونه نیستش که فقط به حد اقلها پرداخته باشه، نه، ورود به مسائل زندگی بشر هم قرآن داشته و به این موضوعات هم پرداخته. اولین دلیل ادله عقلی هستش. ایشون میاد این ادله عقلی رو بنابر علوم مختلفی که بهش پرداختن تقسیم میکنن، مثلا دلائل حکما، دلائل متکلمان، دلائل عرفا، و هر کدوم هم بنابر اون شیوه علمی خودشون دلیلی رو در این مورد مطرح کردن و در کتاب اومده. برای امتحان اگر بخواد این سوال بیاد، یک دلیل کفایت میکنه، مثلا دلیل حکما برای این دلیل عقلی اینجا کفایت میکنه و لزومی نداره که هر چند تا دلیل حفظ بشه. دلایل دوم آیاتی هستش که به اون اشاره میشه، که تقریبا 5 دسته از آیات هستش، که خب آیات ابتدایی معمولا مهمتر هستن، که آیه تبیین، آیه تفصیل، آیه عدم تفریط و آیه لارت و لایابس، آیاتی که مربوط به اعجاز قرآن هستن. خب اینو هم آیات مشخص هست، استدلالی که به این آیات شده مشخص هستش، و گفتم ما قرار نیست توضیحات کامل رو اینجا خدمتون ارائه بدیم، چون این کلاس درس نیست، وقت ما محدوده و ما به صورت یک سری رؤوس مطالب رو خدمتون عرض میکنیم و یک نکته هایی رو که انشالله در امتحان مشکلی نداشته باشید. اما سبک و روش سوال دادن از این مباحث، یعنی این مبحث که همون آیات بیانگر قلم روی موضوع قرآن هستش، که من فکر میکنم حالا در ترم قبل هم یه سوال از اینجا مبحث داشتیم ما، و مطالب مهمی رو این مباحث داره و این ترم هم این امکان وجود داره که سوالی رو هم اومده باشه از اینجا. خب ما اینگونه هستش که مثلا یک آیه رو از شما میخوایم، مثلا آیه تبیان یا آیه تفسیر رو از شما میخوایم که این آیه رو بیان کنید و توضیح بدید که چگونه این آیه دلالت داره بر گستردگی قلمرو موضوعی قرآن. خب شاید برای بعضی خواهرها مشکل باشه حفظ آیات، هرچند اینقدر هم آیه مفصل نیست، اما در هر حال ترجمه آیه هم کفایت میکنه. و اگر حالا عرضم به حضور شما باز هم خیلی مشکل بود تو ذهنتون نموند، همون بخشی رو که از آیه مورد استناد قرار میگیره همون رو هم بیارید، شاید نمره کامل گرفته نشه ولیکن میتونه بخشی از نمره رو داشته بگیرید شما. خب مشخص هست مثلا در آیه اول بحث تبیانا لکل شیء هستش، یکی از صفات قرآن تبیانا لکل شیء هست، باز توضیح داده بشه که چگونه این فراز از قرآن دلالت دارد بر گستردگی قلمرو موضوع قرآن، یا در آیه بعدی تفصیل کل شیء، این فراز که توضیحات داده شده که تفصیل به چه معنایی هست، کل شیء دلالت بر تعمیم و عموم دارند و استثنایی هم اینجا ما نداریم و توضیحاتی که در جزوه اومده. شکل دیگر استدلال روایات بیانگر قلم روی موضوعی قرآن هستش. که خب اینجا هم چند دسته روایات مطرح شده، باز اینجا هم ما همه روایات رو نمیخوام، یک دسته یا دو دسته از روایات کفایت میکنه و حالا اگر هم متن روایت در خاطرتون نمون همون ترجمه هم کافیست. خب بخش بعدی اهداف قرآن کریم هستش که اینجا حذف شده، جزوی حذفیاتی هستش که خدمتون اعلام شده تا مبحث بعدی که مبنای دوم هستش که قابلیت زبانی قرآن برای بیان نظریه است، که حالا بنده بدون هماهنگی با عرضم به حضور شما مسئولین محترم، با توجه به اینکه این مبحث از مباحث زبان قرآن هستش و نیاز به توضیحات مفصلی داره و همچنین مبنای سوم بحث معرفت بخشی گزاره‌های قرآن کریم، بله بله، به خاطر همین مسئله بنده همین مبنای دوم مبنای سوم رو هم جزء حذفیات اعلام میکنم و انشاءالله برای جلسه بعد مبنای چهارم رو خدمتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. جلسات قبل مبانی امکان تفسیر موضوعی رسیدیم، دو مبنا رو خدمتون بله یک مبنا رو خدمتون عرض کردیم و دو مبنا رو بنابر این که مربوط میشد به مباحث زبان قرآن که مباحثی هستش که حالا از یک جهت اینها مبانی مشترک هستن و انشاءالله در مبانی تفسیر ترتیبی بهش پرداخته میشه و دوم که خاص بحث زبان قرآن هم یه سری مباحث خاص خودش رو داره که هرچند به ظاهر دیگه مباحث حذف شده از برنامه درسی، ولی که فکر میکنم که شما این مباحث رو گذرانده باشید. ولی اون چیزی که در این جا آورده شده به این مقدار به نظرم میرسه که یه سری شبهات و اشکالاتی رو مطرح بشه که رفع این شبهات و اشکالات و ابهامات زمان خیلی بیشتری رو میطلبه و باید مطالب بیشتری مطرح بشه که خارج از این حوصله این برنامه هست. ما هم سعی کردیم از این بخش ها سوال طرح نکنیم. اما مبنای بعدی ما که مبنای چهارم باشه هماهنگی و انسجام درونی قرآن هستش. خب در ابتدا ایشون طبق اون شیوهی که مطرح کردم مراد از این مبنا رو مطرح نمی کنن، توضیح نمی دن، شاید به وضوحش واگذار کردن، اما میرن سراغ بخش بعدی که چرایی این مبنا هستش. اما مراد از این مبنا تا حدودی مشخص هستش، هماهنگی و انسجام درونی قرآن، یعنی اینکه آیات قرآن با هم دیگه تناقض و تضادی ندارن، با هم دیگه هماهنگ هستن و مطالبش منسجم هستش، همدیگر رو نفی نمی کنن. اما چرا این جزء مبانی قرار گرفت؟ می فرماین که زیرا بدون بودن چنین انسجامی نمی توان نظریه قرآن در باب یک موضوع را به دست آورد. اگر قرآن کریم مطالبی در آیه اثبات و در آیه دیگر نفی کند، مفسر می ماند که کدام نظر نهایی و واقعی قرآن کریم است و نمی تواند دیدگاه قرآن را استخراج کند. به عنوان نمونه اگر آیاتی دلالت بر جبر داشته باشه، آیات دیگه دلالت بر تفویض داشته باشه، واقعا اینجا کار مشکل میشه و یک نوع تناقضی دچار قرآن دچار تناقضی در این باره میشه. خب اینجا بعد از این بحث چرا این وارد دلایل بحث میشن که هم ابتدا در برهان عقلی رو مطرح میکنن، سپس برهان نقلی که آیات قرآن هستش مطرح میکنن و بعضی از آیات رو به عنوان دلیل برای این مبنا مطرح میکنن که شاید مشهورترین آیه همین آیه شریفه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این آیه باشه که توضیحاتی رو بیان میکنن. خب مطلب خاص دیگری نداریم و در انتهای این بخش هم به روایت هم اشاره دارن. مبنای بعدی ما استقلال معنای فرازهای قرآن هستش. خب ابتدا مراد از این مبنا رو مطرح میکنن، میفرماید مقصود این است که فرازهای قرآن جدا از معنای حاصل از پیوندهای متنی و فرامتنی معنای مستقل دارند. خب مقصود مشخصه دیگه، آیات قرآن یک قبلی دارن یک بعدی دارن، که این میتونه در خود یک آیه اتفاق بیفته، فرازهای که تشکیل شده در یک آیه، و میتونه نسبت آیات به یک دیگر باشه. و خب اینها با همدیگه یک پیوندی رو برقرار میکنند، یک پیوند معنایی رو، و در معنای یک دیگر تأثیر دارن. حالا نکته این هستش که آیا به غیر از این پیوند معنایی که برقرار میشه بین اونها و باید اینها رو با همدیگه نگاه کرد تا به اون معنا پی برد، آیا اینها میتونن خودشون هم داره یک معنای استقلالی باشن؟ مثلا ما فقط یک آیه رو یک معنای استقلالیش رو توجه داشته باشیم، یا یک فراز از یک آیه یک معنای استقلالی داشته باشه و بخوایم به اون استناد بکنیم در تفسیر موضوعیمون. این مبنا میگه که بله این گونه هست که فرازهای قرآنی دارای استقلال معنایی هستن. و حالا توضیحاتی رو هم میدن در مورد پیوندهای متنی و فرامتنی که گفته شد. بعد وارد چرایی این مبنا میشن که چرا این جزء مبانی قرار گرفته. میفرمایند به این جهت است که در تفسیر موضوعی به رغم نگاه به آیات در سیاق خود، لازم است در مواردی فرازها جدا از جایگاه خودش بررسی گردد. خب مشخصه دیگه، اینکه ما توی تفسیر موضوعی گاهی اوقات یک بخش از آیات فقط مورد استناد ما قرار میگیره و همون رو استخراج میکنیم و در کنار آیات یا فرازهای دیگر قرار میدیم و مطالب جدیدی رو از اون استنباط میکنیم، و یا اینکه ابعاد متعدد یک موضوع رو با این فراز و این فرازها تبیین میکنیم. خب اگر بخواد این فرازها یک معنای استقلالی نداشته باشن، حتما باید در نگاه با فرازهای دیگر و آیات دیگر لحاظ بشن. اون موقع ما نمیتونیم اینها را جدا بکنیم و اون موقع هستش که تفسیر موضوعی شاید ممکن نباشه. این هست میگه که این اتفاق میفته، یعنی استقلال معنایی وجود داره. خب بعد از اون وارد ادله و شواهد این مبنا میشن که چند دلیل میارند. یک برخی اوصاف قرآن هستش و بله اوصافی که قرآن مطرح کرده که من جمله آیه شریفه الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، که از این واژه مثانی استفاده میکنن، توضیح میدن که میشه از این آیه برداشت کرد که بعضی از قطعای قرآن معانی خاص خودش رو داره و میتونه مستقل از فرازهای دیگر قرآن لحاظ بشه. دوم دست از ادله روایی هستن که اینجا مفصل تر به تعبیری مفصل بیان کردن مطلب رو، روایات متعددی رو بیان کردن که خیلی واضح هست. و سوم اصلا به شیوه اهل بیت در تفسیر آیات به اون استناد میکنن، نه به خود روایت، بلکه گفته میشه که یکی از شیوه های اهل بیت همین تفسیر موضوعی بوده و به همین صورت عمل میشده که بخشی از یک آیه رو استخراج میکردن و به همون بخش استناد میکردن. که نمونه هایی رو، پنج نمونه رو مطرح میکنه که شیوه عملی اهل بیت هست، و در آخر هم به بحث وجود اسباب نزول خاص برای فرازهای قرآنی اشاره داره که ما داریم در بعضی جاها که یک بخشی از آیه برای اون یک اسباب نزول خاصی مطرح شده، یعنی این آیه با آیات دیگر متفاوت هستش یا با جملات دیگر در یک آیه متفاوت هست که برای این فقط یک سبب نزول خاص مطرح شده، که مثال مشهورش هم آیاتی هستش که در باب بحث قدیر خم مطرح میشه و آیات در باب ولایت که حالا در سوره مائده آیه سوم اونجا ما داریم. خب بنابراین این نتیجه گیری هم صورت میگیره که ما میتونیم از فرازهای مستقل قرآنی یک معنای مستقلی رو برداشت بکنیم و در تفسیر موضوعی از اون بهره ببریم. خب در اینجا مبانی مربوطه به امکان تفسیر موضوعی خاتمه پیدا میکنه و وارد بخش بعدی مبانی مربوط به اعتبار تفسیر موضوعی میشیم. شما بعد از اینکه امکان رو اثبات کردید باید این مطلب رو هم اعتبار رو هم اثبات بکنید، یعنی که چه بسا هستش که بعضی چیزها ممکن هست، یعنی در واقع به صورت ثبوتی امکانش محقق میتونه بشه، خودش میتونه محقق بشه، اما در واقع و به صورت اثبات این امکان وجود نداره که محقق بشه در خارج. و خب ما باید بعد از امکان ثبوتی بحث به امکان اثباتی که همون اعتبار هستش در اینجا به اون هم بپردازیم. به خاطر همین هم چند تا مبنا اینجا ذکر میشه که به نحوی همین اعتبار و این امکان اثباتی رو برای ما ثابت میکنه. مبنای اول واقع نمایی گزاره‌های قرآن هستش. مقصود چی هست از واقع نمایی؟ ناکنید اینجور مباحث عمدتاً در مقابل یک سری شبهات مطرح شده، یعنی برخی شبهاتی رو که مطرح شده قرآن پژوهان مجبور شدن که بیان به این برای جواب دادن به این شبهات این مطالب رو به نحو تفصیلی ورود پیدا بکنن و مطرح بکنن. حالا برخی ها که در ادامه و در انتهای این بحث، یعنی به تعبیری دو صفحه بعد مطرح میشه، برخی اومدن گفتن که قرآن این گونه نیستش که واقع نما باشه و به تعبیری در قرآن مطالبی هستش که حالا به تعبیری باطل و کذب هستش، از واقع حکایت نمیشه، مطالبی هستش که بله باطل و کذب هستش و دلایلی رو برای این ادعاشون مطرح کردن که حالا در ادامه خدمتون عرض میکنیم. اما کسانی که قائل به واقع نمایی گزاره های قرآنی هستن میگن که مفاد آیات قرآن همگی صادقه و با واقع تطابق دارد و به تعبیر دیگه یعنی گزاره های قرآنی گزاره های توصیفی قرآن به حق از واقع خارجی خبر می دهد و این گونه نیستش که حالا به دروغ و به باطل مطلبی رو بیان کنه، نه حتما یک مطلبی در خارج بوده و که قرآن داره از اون خبر می ده. مانند خبر از هفتگانه بودن آسمان ها. حالا چرا این مثال رو زد؟ میگیم در دلایل که منکران این اصل و مبنا مطرح کردن به برخی از این آیات که در مورد هفتگانه بودن آسمان ها بوده استدلال کردن. خب مراد مشخص شد، حالا وارد بحث ادله و شواهد میشند. در ادله و شواهد یک بخش رو به عنوان دلیل مطرح میکنن، یک بخش رو به عنوان شاهد میارن. از دلایلی که مطرح میکنند برخی اوصاف الهی هست، مثل حکیم بودن خداوند، و برخی اوصاف قرآن مثل حق بودن و صدق بودن که قرآن صریح داره یهدی الالحق، یا فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاءه، که اینجا به نحوی قرآن رد میکنه کسانی که به قرآن غیر صدق رو یعنی کذب رو نسبت میدن. و منزه بودن از باطل، دوری از هر کجی، که هر آیه متناسب اون رو میارن و جدا کننده حق از باطل، اعجاز قرآن در هماهنگی. خب اینا مطالبی هستش که دلایلی هستش که برای واقع بودن مطرح میکنن. اما اونهایی که مخالف هستن که دیدگاهشون رو گفتیم خدمتون، دلایلی که مطرح میکنن یک بخش رو به صورت دلیل، یک بخشش به صورت شاهد هستش. دلیل رو اینگونه مطرح میکنن که در قرآن به نحوی مطرح شده که از فرهنگ زمانه نزول قرآن استفاده شده، فرهنگ جاهلیت، و به نحوی در قرآن انعکاس پیدا کرده، بازتاب یافته. خب اگر این گونه باشه که از فرهنگ جاهلیت بهره برده باشه قرآن، ما میدونیم که فرهنگ جاهلیت هم یک فرهنگ باطل، عمدتاً باطل و کذب بوده، بنابراین قرآن به مطالبی غیر واقعی پرداخته. آیه هم که استدلال میکنن همین آیه شریفه لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، به این قسمت فیه ذکرکم استناد میکنن که میگن که در اینجا ذکر منظور سخن و فرهنگ هستش، و در اینجا قرآن میگه که ما از سخن و فرهنگ شما در قرآن مطالبی رو مطرح کردیم. خب با این استناد میکنن و واقع بودن برخی از آیات قرآن رو نفی میکنن. خب دلیلی که مطرح میکنن، جوابی که به این دلیل داده میشه کاملا مشخص هست که اولا اینگونه نیست که معنای ذکر سخن و فرهنگ باشه، بلکه معنای ذکر به معنای چیزی که مایه یاداوری هستش، مایه بیداری دل هستش، و معنای دیگر ذکر مربوط به شرافت و شخصیت میشه که در اینجا این بخش و این شکل از معنا مد نظر بوده و نه اون معنایی که شما مطرح کردید. خب اونها به جز این دلیل شاهد دیگری رو هم مطرح میکنن، چندین شاهد میارن، من جمله این که برخی از آیات هستش که در اونجا به هفت خلقت هفت آسمان اشاره شده، فسواهن سبع سماوات. بعضی از مفسرین وقتی که به اینجا رسیدن، به هفت آسمان رسیدن، بنابر نظریه هیئت بطلمیوسی که این نظریه سالهای متمادی به عنوان یک نظریه علمی و قطعی قلمداد می شد و برخی ها و در اون نظریه، اصل نظریه بر ثابت بودن زمین و گردش خورشید به دور زمین اشاره داشت و زمین رو مانند پوست میبخشید هسته های ارزم به حضور شما که آسمان ها رو مانند پوسته های پیاز میدونستن که به نحوی در هم تنیده شدن و هفت طبقه به این صورت به وجود اومد آوردن، به مرکزیت زمین این اتفاق افتاده. خب بعضی از مفسرین این نظریه هیئت بطلمیوسی رو احساس کردن که نظریه علمی قطعی و یقینی هستش و آیات قرآن که اشاره به هفت آسمون داشت، اونها میگفتن منظور همین نظریه هیئت بطلمیوسی هست و این به این صورت تطبیق میدادن آیات قرآن رو با این نظریه. خب بعدها که ابطال این نظریه مشخص شد، اون جا بود که بعضی ها طعنه زدن به مسلمان ها که شما قرآن رو میگید به این نظریه پرداخته و این نظریه هم که باطل شد، بنابراین قرآن هم مطالب باطل دارد. خب اینا هم به همین استناد کردن. خب جواب این هم مشخص هستش و اون این که اونها مفسرینی که این برداشت رو داشتن، خب اشتباه برداشت داشتن و این گونه نیستش که این آیه بخواد به همون نظریه اشاره داشته باشه. این برداشت اشتباه بوده، نه آیه قرآن. و در ثانی هم این که از کجا معلوم این سبع دلالت بر خود هفت خاص هفت داشته باشه. ما داریم خیلی جاها که عددی مطرح میشه مثل عدد هفت، ولی دلالت بر کسرت داره که حالا این بحث مفصلی هستش که برای آشنا شدن بهتر میتونید به کتاب آموزش کتاب معارف قرآن حضرت استاد مصباح یزدی بخش جهان شناسیش مراجعه داشته باشید. خب این یک شاهد آورده میشد، نقد اون شاهد، یه شاهد دومی هم آورده میشه و نقد میشه که ما همون شاهد رو کافی میدونیم و نیازی نیست بگه شاهد دوم رو نیازی نیست برای امتحان مطالعه بشه. اما مبنای دومی که برای اعتبار تفسیر موضوعی مطرح میشه، مبنای جهانی بودن و جاودانگی قرآن هستش. می‌فرماید مراد از جهانی و جاودانه بودن قرآن این است که پیام آن نه مخصوص یک گروه و منطقه خاصی، بلکه هدیه الهی برای تمام بشریت بوده و آمده است. تمام انسان‌ها در هر مکان و زمان را به راستی و درستی رهنمون باشد. خب بعضی از این از نظر ویرایشی هم یه سری واژه های معمولا افتاده و نیاز به یک ویرایش جدید داره، ولی در مجموع مطلب مشخص هستش مقصود از جهانی بودن قرآن چی هست. اما بخش بعدیش چرایی این که این مبنا هستش با پاراگراف بعدی به این چرایی میپردازه که چرا این رو به عنوان مبنا قرار میده، که در اولا و ثانیا این مطلب رو توضیح میدن و بخش بعدی به دلائل و شواهد این مبنا که من جمله آیاتی که در این باره آورده شده ان هو الا ذکر للعالمین کاملا خوب مشخص و صریح هستش، و روایاتی که آورده شده و در اینجا در انتها به دو تا شبهه در این باره مطرح میشه در مورد اعتبار نظریه قرآنی. دقت بکنید در انتهای همین مبنا یک شبهه مطرح میشه، بعد یک عنوانی داده میشه و به صورت کلی کل بحث اعتبار نظریه قرآنی، نه فقط این مبنای آخر، دو تا شبهه هم نسبت به اون مطرح میشه. اما توجه کنید شبهه اول اینجا تقریبا همون شبهه قبلی هستش که در انتهای مبنا مطرح شد، بنابراین دیگه لزومی نداره به این شبهه پرداخته بشه، این همون شبهه کفایت میکنه، اون شبهه و دومین شبهه که اینجا مطرح شده رو باید بهش توجه بکنید به عنوان شبهاتی که مربوط به اعتبار نظریه قرآنی است. پس یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم این شبهه همگانی نبودن نظریه قرآنی رو لزومی نداره مطالعه داشته باشید برای امتحان، همون شبهه قبلی تقریبا این مطلب همون شبهه قبلی هستش که بهش پرداخته شده. خب عرضم به حضور شما که در اون شبه هم شاید شبه اول رو احتیاج باشه یه مقداری من توضیح بدم خدمتتون، و اون این هستش که ما وقتی که بحث از نظریه مطرح بود، نظریه گفته میشه که یکی از ویژگی های نظریه این هستش که برای عموم مردم قابل درک باشه و مردم بتونن همه اون رو بفهمن و قبول بکنن. یک نظریه که نظریه صحیح میخواد باشه باید این ویژگی رو داشته باشه، در قبلشون توضیح دادن. بعد این سوال مطرح میشه که اگر شما یک نظریه قرآنی رو در تفسیر موضوعی ارائه می کنید، اون کسانی که اعتقادی به قرآن ندارند و باور به وحیانی بودن و معجزه بودن اون ندارند، اونها نمیتونن این مطالب قرآنی رو قبول بکنن و براشون ثابت شده نیست، مطالب عمدتاً نقلی هستش بنابراین ثابت شده نیست. خب بنابراین میبینیم که نمیشه نظریه قرآن رو مطرح کرد چون که فراگیر و همگانی نیستش. خب به این شبهه جواب میدن که اولا بین اینکه پذیرش عموم باشه و اینکه اعتبار یک نظریه متفاوت هستش، و به تعبیری اگر ما بخوایم که بله این قسمت رو شاید بگیم که بله در بخش بعدی شاید یه مقدار بهتر جواب داده باشن، این که عرضم به حضور شما بله بله می‌فرمایند که نظریه تبیین واقع چیزی است و پذیرش چیز دیگری است. اگر حاصل تحقیق قرآن بخشی از واقعیت را تبیین کند نظریه خواهد بود، اگرچه دیگران نپذیرند. خب ببینید این رو مطرح میکنن، اینکه بله بحث تبیین مطلب یک چیزی هست، بلکه بحث پذیرش دیگران چیز دیگری هستش. ما میتونیم بگیم این یک نظریه هستش، ولی همونطوری که تو خیلی مسائل علمی اینگونه نیستش که یک نظریه علمی رو همه قبول داشته باشن، نه، اونها هم بله میگیم اگر اونها هم مسیر صحیح رو طی بکنند که همون مسیریه که یک مسلمان طی کرده، یک مفسر قرآن طی کرده تا به اون نظریه رسیده، اونها هم به این نتیجه صحیح میرسن در همگانی بودن. اینگونه هستش، اینگونه نیستش که بدون طی کردن این مقدمات بخواد به اون نتیجه صحیح برسه. اونها هم اگر طی کنن این قابلیت رو داره که اونها هم به نتیجه صحیح میرسند. و در ثانی خیلی از مباحث قرآن عقلی هست، هر کسی، هر فردی که یک مقدار آدم منصفی باشه بخواد بخواد عاقلانه توجه داشته باشه، مطمئناً به این نتیجه میرسه و نیازی نیست که یک ارزم بوزشون تعبدی نسبت به این مطلب و این نظریه داشته باشه. من حالا یک توصیحات دیگری هم میدن که تقریبا مشخص هستش. شبه بعدی رو هم به همین صورت انشاءالله مطالعه میکنید و تا انشاءالله بحث بعدی ما و بخش بعدی مبانی که جواز شرعی تفسیر موضوعی قرآن هستش که انشاءالله خدمتون باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.